بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در بحث واجب مطلق و واجب مشروط، کلمه مطلق و کلمه مشروط همان معنای لغوی رو داره و دارای یک معنای اصطلاحی نیست. و همچنین عرض کردیم که مطلق و مشروط از اقسام وجود، یعنی وجود یا مطلق و یا مشروط. و در نتیجه این که مرحوم آخوند فرمودن واجب یا مطلق یا مشروط، این درش نوعی تسامح وجود داره. واجب به اعتبار اون وجود و به اعتبار اون حکم یا مطلق و یا مشروط، اما خودش بی حد نفسه اتصاف به مطلق و مشروط نمیشه. مطلب سوم این است که این مطلق و مشروط دو وصف اضافی هستند، یعنی یک وجودی نسبت به یک شیئی عنوان مطلق رو داره، همان وجود نسبت به شیء دیگر عنوان مشروط رو داره. مثلا وجود صلاح نسبت به وقت عنوان مشروط رو داره، اما همین وجود صلاح نسبت به طهارت عنوان مطلق رو داره. و اساساً تمام احکام شرعیه نسبت به شرایط عامه تکلیف عنوان مشروط رو داره. شرایط عامه تکلیف مثل بلوغ، عقل، قدرت، که اینها از شرایطی است که در همه تکالیف موجوده، تمام تکالیف نسبت به این شرایط عنوان مشروط رو داره. و در نتیجه ما در شریعت نداریم که یک حکمی و یک تکلیفی فقط مطلق باشه. بگیم یک حکمی داریم مطلق هست و به هیچ وجهی و نسبت به هیچ شرطی عنوان مشروط رو نداره. پس نتیجه امر سوم این شد که مطلق و مشروط دو عنوان اضافی هستند و دو عنوان نسبی هستند. باید ببینیم نسبت به چه چیزی سنجیده می شود. خب بعد از این سه مطلب، بحث مهم در واجب مطلق و مشروط شروع میشه. یک نزاع مهمی هست که در جملات شرطیه آیا شرط قید برای هیئت یا قید برای ماده. اولا باید محل نزاع روشن بشه. گاهی اوقات مولا می فرماید اذا زالت الشمس و صلاتو عن طهارتین واجب است. در چنین مواردی که اصلا شرط رو قید برای صلات قرار داده می فرماید فالصلاتو عن طهارتین یا فالصلاتو متطهرن قید برای طهارت را قید برای صلات قرار گرفته این از محل نزاع خارجه. روشن است که اینجا عنوان برای ماده رو داره قید برای خود صلاته، اما ده در یک جملات اینچنینی هست که اذا زالت شمس فصل، یک امری آورده شود، این امر دارای یک هیئت و دارای یک ماده، هیئتش دلالت بر وجود داره، مادهش هم مثلا صلاته. در چنین جملاتی نزاع واقع شده که این زوال شمس و این شرط آیا شرط برای هیئت، یعنی شرط برای وجود، به طوری که بگیم وقتی که این قید نیامده وجود نیامده، یا اینکه این شرط شرط برای ماده که ماده عبارت از صلاته. اگر ما آمدیم گفتیم شرط برای هیئت، خب قبل از تحقق این شرط وجودی در کار نیست، باید این شرط محقق بشود تا وجود محقق بشه. اما اگر گفتیم که این قید برای ماده، نتیجه این می شود که وجود در این انشاء به بیجت داره ولو این که هنوز شرط محقق نشده، این شرط شرط برای صلات که ماده باشه. پس نزاع واقع شده که در چنین جملات شرطیه‌ای آیا این شرط شرط برای هیئت یا شرط برای ماده. اون وقت اینجا هم در دو مقام ما باید بحث بکنیم. یک مقام این است که ببینیم و بررسی بکنیم که آیا به حسب الواقع در جملات شرطیه امکان رجوع شرط به هیئت وجود داره یا نه، و بحث دوم و مقام دوم این است که اگر اثبات کردیم در جملات شرطیه امکان رجوع شرط به هیئت وجود داره، نگاه در این هست که در مواردی که ما شک داریم چه کنیم. اگر یک جمله از مولا صادر شد و ما شک بکنیم در این جمله مولا که این شرط آیا قید است برای هیئت یا قید است برای ماده، ما در مواقع شک باید چه بگیم و نسبت به این جملات چه تصمیمی گرفته بشه. پس اولا ما محل نزاع رو روشن کردیم که محل نزاع در اونجاییست که یک حکمی دارای هیئت افعال و دارای ماده است. میخواییم ببینیم شرط به کدام یکی از اینها رجوع میکنه و قید کدام یکی از اینها. و ثانیاً گفتیم در دو مقام باید بحث بشه. یک مقام این است که بررسی کنیم آیا رجوع قید به هیئت امکان دارد یا ندارد. اگر گفتیم امکان نداره دیگه نوبت به مقام دوم نمیرسه. اگر آمدیم مثل شیخ اعظم انصاری قائل شدیم که قید امکان ندارد به هیئت برگرده، خب همه جا دیگه باید قید ماده باشه، دیگه نوبت به مقام دوم نمیرسه. اما اگر آمدیم اثبات کردیم که این قید به هیئت هم امکان داره برگرده، اینجا در مقام اثبات در مواردی که ما شک داریم در جمله صادره از مولا این قید به هیئت برگشته یا به ماده، اونجا باید ببینیم چه باید گفت. هم بحث در دو مقامه. اما در مقام اول سه نظریه بین اعلام اصولی وجود داره. نظریه اول نظریه مشهوره که مرحوم آخوند خراسانی هم اختیار کرده و اون امکان رجوع قید به هیئت. هیئت که همون فسنده باشه میتواند مقید شود به یک قیدی، مشروط شود به یک شرطی. نظریه دوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قائل شده در طبق اون که صاحب تقریرات یعنی کتاب مفارق الانظار به ایشون نسبت داده. صاحب کتاب مفارق الانظار به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده به شیخ قائل است به این که محال شرط به هیئت برگرده. شیخ ادعا کرده استحاله رجوع شرط به هیئت را. نظریه سوم پس طبق نظریه شیخ شرایط تماما قیود ماده هستند به حسب الواقع. نظریه سوم نظریه مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم نظیر مرحوم شیخ قائل شده به این که محال شرائط به هیئت برگرده و فرموده است که شرائط و قیود به ماده برمیگرده. اما آمده یه قیدی اضافه کرده، فرموده به ماده منتصبه برمیگرده. که حالا مراد نائینی از این منتصبه چی هست این رو توضیح میدیم. و بعد مرحوم نائینی فرموده است که شیخ انصاری هم که میگه قید به ماده برمیگرده، مرادش همین است که ما داریم بیان میکنیم، یعنی ماده منتصبه. پس سه نظریه در مقام اول وجود داره. برای تحقیق در این مقام اول باید نظریه شیخ رو بیان کنیم و و عدلیت شیخ و قابلین شیخ اقامه کردن در استقاله رجوع شهر به هیئت او ذکر بشه. ببینیم اینها یا تمامه یا ناتمامه. پس ما بحث رو به عنوان بررسی نظریه شیخ و ادعاهای شیخ و ادله شیخ عنوان می کنیم. مرحوم شیخ انصاری دو تا دعوا داره. یک دعوای نفی داره و یک دعوای اثباتی داره. دعوای نفی شیخ این است که میگوید محال است وجود و شرایط به حیات برگرده. دعوای اثباتیش این است که لبن و به حسب الواقع وجود به ماده برمیگرده. مرحوم شیخ یه مطلبی رو قبول داره، می‌فرماید ما به حسب ظواهر الفاظ و به حسب قواعد عربیت ما قبول داریم که از این دیدگاه شرط شرط هیئته. ما وقتی میگیم ازا زالت شم و سله، این مجموع فصله مترتبه بر این شرطه، نه خصوص صلاح. این مجموع که دارای هیئت و دارای ماده، این مجموع مترتب است بر این شرط. ما این رو قبول داریم. اگر ما باشیم و قواعد عربیت، ما باشیم و قواعد ادبیت، ما همین رو میگیم به حسب ظاهر شرط شرط برای هیئته. به حسب ظاهر هیئت متفرع بر این شرط. ولی چه کنیم که ما دلیل داریم در استقاله رجوع شرط به هیئت، و این دلیل ما رو وادار میکنه که بیاییم بگیم اگر به حسب ظاهر هم شرط شرط برای هیئته، اما به حسب لغ و به حسب واقع این شرط شرط ماده. اینجا قبل از اینکه ما دلیل مرحوم شیخ رو بیان بکنیم، یک مطلبی رو بعضی ها آمدن مطرح کردن و اون این است که اساسا منکر چنین نسبتی به شیخ انصاری شدن. چرا؟ گفتن شیخ در کتاب مکاتب، در کتاب الجی، اونجایی که بحث می کند که آیا تعدی که در عقود امکان داره یا امکان نداره، عدله ای اقامه می کند در بطلان تعلیق در عقود. یه عقدی رو بگم من رو فروختم و بخواهم انشا را معلق بکنم به آمدن زید، بگم اگه زید آمد به تو کرد، اگه زید آمد همکه رو کرد، زن به مرد بگه، اگر چه شد. مثلا خود انشا و خود عقد را اگر بخواهیم معلق بر یک شرطی بکنیم، فرموده باطله. ادله ای در بطلان آورده، تمام ادله رو مورد مناقشه قرار داده، تنها یک دلیل را مرحوم شیخ انصاری و بطلان تعلیم پذیرفته و اون یک دلیل اجماع. مقاصد رو ملاحظه بفرمایید. آخر الامر شیخ می‌فرماید لولا الاجماع على بطلان تعلیم، اگر ما اجماع نداشتیم بر بطلان تعلیم، خلاصه فتوا می‌دادیم به اینکه تعلیق در عقود مانعی نداره. خب بعضی ها آمدن گفتن ما این حرف خود شیخ در باب تعلیق در عقود رو ما بررسی بکنیم. معناش این است که شیخ میخواد بفرماید با قطع نظر از اجماع اشکال دیگری در تعلیق وجود نداره. اگر اشکال دیگری در تعلیق نباشه، معناش این است که شیخ قبول دارد که انشاء میتواند مقید بشه، انشاء میتواند معلق بشه در یک شرطی. انشاء چیه؟ انشاء همون هیئته، همون هیئت به تو کرد، هیئت انکه تو کرد. اگر شیخ بگوید انشاء قابلیت تعلیق داره، انشاء همون هیئته، انشاء مدلولی غیر از مدلول هیئت نداره. ما نمیتونیم بگیم آقا این انشاء خصوص ماده، نه، انشاء همون هیئته، همون بهتوته. پس شیخ در کتاب مفاتح از کلماتش استفاده می شود که انشاء قابلیت تعلیق رو داره. انشاء هم که همون هیئته. پس با وجود این نظریه در کتاب مفاتح آمدن بعضی ها انکار کردن چنین نسبتی رو به شیخ انصاری، یعنی گفتن این حرف معلوم نیست درست باشه، مقرر به شیخ نسبت داده که شیخ میگوید قید به هیئت بر نمیگرده. خب هیئت که قطعا هست، بله، انشاء هیئت بدون ماده که معنا نداره. ببینید مشهور که میگن قید به هیئت در میگرده، یعنی هیئت با ماده، منتها این هیئت به منزله یک عرضی بر ماده، هیئت بدون ماده که اصلا معقول نیست. منتها شیخ در مقابل مشهور میگه فقط به ماده برمیگرده، کاری به اون مدلول هیئت که عبارت از وجوده نداره. مشهور میگن نه، برمیگرده به وجود، اونم وجود حج، وجود صلات، وجودی که در ضمن یک ماده ای هست. اینجا همینطوره. اگه گفتیم انشاء معلق میشه، خب انشاء هیئت که دیگه قطعا درش هست، ماده هم هست. بفرمایید مجموعش معلق میشه. مجموع وقتی معلق شد، معناش این است که خود هیئت قابلیت تعلیق رو داره. پس آمدن ادعی انکار کردن که مرحوم شیخ انصاری اصلا چنین حرفی رو زده باشه، با توجه به این مطلبی که در کتاب مکاتب از ایشون نقل شده. و در حقیقت اگر بخوایم یه صورت علمی بدیم به این مطلب، آمدن گفتن که این نظر در اینجا و اون نظر در مکاتب تحافظه. نظر در مکاتب رو خود شیخ بیان فرموده به قلم خود شیخه، نظر در اینجا رو شاگرد شیخ نسبت داده به شیخ، از این رو نیم انکار میکنیم این مطلب رو. بعضی از بزرگان در مقام جواب از این تحافظ برآمدن، گفتن که علم اون چه که شیخ در نقاط فرموده و مانه نوکی تحافظی دید. چرا؟ گفتن در اونجا در بحث عبود اون چرا که میخواییم تعلیق در او جاری کنیم انشا نیست، بلکه منشأ. میخواییم بگیم که مثلا در بیت و اشترایتو منشأ که عبارت از ملکیته، منشأ را ما معلق بکنیم در یک شیعی. الان آقه انشا می کند، خب این انشای هیئتی داره، یه مادهی داره، کلمه بیتو. چه چیزی را انشا کرد؟ ملکیت را. با که؟ با گفتن بیتو انشا می کند ملکیت را، و ملکیت می شود منشأ. ملکیت دیگه معنای هیئتی نداره، ملکیت یک معنای اسمی مستقل قابلیت تعلیق و قابلیت برای اشتراک رو داره. از این را آمدن جواب از این تحافظ رو دادن که در اونجا اون چه که معلق می شود منشأ. منشأ دیگه درش هیئت سیده امر یا سیده ماضی و اینها وجود نداره. منشأ همون ملکیته. ملکیت هم یک معنای استقلالی داره، یعنی معنای اسمی داره، دارای معنای حرفی نیست و قابلیت برای تغییر یا قابلیت برای تعلیق رو داره. آیا این فرمایش و این مطلب مطلب تامیه یا نه؟ برای بررسی این مطلب باید یه مراجعه بفرمایید به همون بحث تعلیق در عقول. اون چی که اجالتا الان در ذهن من هست درست عکس این مطلبه. حالا باید یه مراجعه مجددی به اون بحث تعلیق در عقود داشته باشیم. اصلا در اونجا وقتی که نزاع تعلیق در عقود رو مطرح می کنن، در اون نزاع می گوین که منشأ قابلیت تعلیق رو داره. یک کسی فرض کنید که زوجیت رو انشاء می کنه، منطقه این زوجیت رو معلق بکنه برای یک قیدی، ملکیت رو انشاء بکنه، ملکیت رو معلق برای یک قیدی بکنه. اصلا اون چه که عرض می کنن که در اونجا مطرح تعلیق در خود انشاءه، یعنی بگوید تو دقت بفرمایید، بگوید اذا ضالت شخص و بیعت و شخص، یعنی انشاء البیع را معلق بر زوال شمس قرار بده. نه این که بگه من الان انشاء البیع می کنم اما این منشأش هنوز نیامده، منشأ ملکیتین معلق باشد بر زوال شمس. این اصلا محل نزاع نیست در اونجا در باب تعلیق در عقود. اون چه که در ذهن هست این است که نزاع در باب تعلیق در عقود متمرکز میشه رو خود انشاء. انشاء رو انسان میتواند معلق قرار بده یا نه. این محل نزاعه. یه این که بگیم خب آقا من انشاء هم الان فعلیت داره فکر و کن، اما منشأ که ملکیت هنوز نیامده این نیست. تعلیق در عقد یعنی تعلیق در انشاء، یعنی من گویا هنوز انشاءی واقع نشده. الان میگم ازادارت شمس و بیت و کن، اما هنوز انشاءی واقع نشده. اصل انشاء البی را ما معلق قرار بدیم بر زوال شمس. این محل بحثه. حالا یه مراجعه خود آقایون داشته باشن و ببینن که آیا واقعا محل نزاع در تعلیق در عقود در انشاء یا در منشأ. حالا یادن اگر ما آمدیم این حرف رو زدیم، خب بگیم بگیم دو حرف شیش تناسبی نیست، اختلاف وجود داره و کم لهوم نظیر. به مرحوم شیخ در یه بحث یه نظری داره، در یه بحث دیگر یه نظری داره که با او سازگاری نداره. مرحوم آخوند همینطور، مرحوم نائینی همینطور. این یه چیزیست که در کلمات بزرگان اتفاق میفته. جزا باید بگیم به حسب ظاهر سازگاری نداره بین این بیان و اونجا. خیلی خوب تفکیک بشه این انشاء و منشأ. بعضی ها میگن تفکیک مانعی نداره، الان انشاء بشه بعدا منشأ تحقق پیدا بکنه. بعضی ها میگن مرحوم شیخ قبول داره تفکیک، تفکیک رو مرحوم شیخ قبول داره. نه همین دیگه، همین دیگه برای این که اون موقع شد اینجا نیستش. ببینید اینجا رو مطرح میکنن که خب اصلا چه چیزی داره بذاره وقتی زوال شمس شد بگه به تو که. این میخواد با گفتن دو ساعت قبل خودش رو مستقلی بکنه از این که بعدا دوباره ابراز بکنه. یعنی این بعدا بشه انشاء، اما الان عنوان انشائیت معلق رو داره. بعدم می شود انشاء منشأ. نه او حالا آیا به هم می خوره یا نه، اونایی که می گن تعلیق در عقود درست نیست، می گن یکی از شرایط تنجیزه. اصلا در اون تنجیز رو شما دقت کنید، تنجیز رو می آرم روی عقد. یعنی معجد این مطلب ما این است که در اونجا میگن عقد باید منجز باشه. عقد هم انشائه که نیامده بگه عقد عبارت از منشأه. حالا یاد این بحث با خودتون مراجعه داشته باشید به مکاتب و اونجا ملاحظه کنید. خب حالا فرض این است که این نظریه رو شیخ داده که قیود به هیئت امکان نداره برگرده. در جملات شرطیه شرط شرط برای هیئت نیست. چرا؟ مجموعا برای این ادعا سه دلیل آورده شده از طرف شیخ و دیگران. دلیل اول رو عرض می‌کنیم تا جواب از دلیل اول. شیخ فرموده است که حیات ملحق به حروف هستند، حروف دارای یک معانی جزئی هستند. پس حیات هم دارای معانی جزئی هستند. خب اگر هیئت دارای معنای جزئی شد، جزئی دیگه قابلیت تعلیق و قابلیت اشتراک رو نداره. اشتراک و تعلیق در جایی که یک معنا کلی باشه، دارای سعه باشه، دارای افراد و حصص کثیره باشه، ما بیاییم این معنای کلی را محدود کنیم، مشروط بکنیم. در حالی که حیات مانند حروف دارای معنای جزئی هستند، وقتی دارای معنای جزئی شد، جزئی سعه نداره، یه قابلیت اطلاق و تحقیق درش مطرح نیست. و در این استدلال فرقی نمی کنند، ما نسبت بین اطلاق و تقیید را نسبت عدم و ملکه بدانیم یا نسبتشون مثلا تضاد باشه. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه، اطلاق میشه عدم، تقیید میشه ملکه، بگیم جایی که تقیید امکان نداره اطلاق امکان نداره، جایی که اطلاق امکان نداره تقیید امکان نداره، یا اصلا بگیم نسبت اطلاق و تقیید نسبت تضاده. در این استدلال فرقی نمی کند که نسبت به این اینها چی باشه. چرا؟ برای اینکه استدلال متمرکز شده روی جزئی بودن مدلول حیات، و جزئی یعنی دیگه اونی که به نهایت زیر رسیده، دیگه قابلیت تدبیر و قابلیت تعلیق درش معنا نداره. اگر بخواد قابلیت تعلیق داشته باشه دیگه جزئی نیست. پس ما چون میگیم حیات دارای معنای حرفیت و معنای حرفی، طبقا رو همون نظریه مشهور دارای معنای جزئیه، جزئی هم قابلیت تحیید نداره، پس نتیجه میگیریم که قید برای هیئت نیست. این دلیل اول شیخه. حالا از این دلیل چهار پنج جواب داده شده که پیش مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله.